بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما که بیننده قسمت سوم از فصل سوم برنامه تاریخ بدون روتوش هستید و این برنامه 77مین قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون روتوشه که تقدیم حضور شما عزیزان می شود. روال کار در فصل سوم رو برای شما قبلا توضیح دادیم. قرار هست بر اساس کتیبه ها و یافته های باستانی که اشکال فیزیکی اون موجود هست با شما صحبت بکنیم در مورد تاریخ ایران باستان، به خصوص دوره هخامنشیان، و بحثمون رو رسوندیم به جایی که چند تا سوال و مسئله رو در مورد تاریخ مطرح کردیم. در مورد اونها بعدا بیشتر گفتگو خواهیم کرد. امشب قرار هستش که مطالب خیلی جدید و خیلی نابی رو دریافت کنیم در مورد یکی از مناطق معروف و مشهور تاریخ ایران باستان که تخت جمشید هست و بخشی از تخت جمشید یا بخشی از شهر پارسه که به تازگی، یعنی در چند سال اخیر، اکتشافاتی در اونجا صورت گرفته و میتونه شروع یک دید کلی و جامع‌تر و صحیح‌تری نسبت به هخامنشیان، به خصوص کوروش، کمبوجیه و داریوش باشه. به خاطر همین ما از همین ابتدای برنامه، برخلاف سایر برنامه‌ها که کارشناسی رو می‌خواستیم ازشون استفاده بکنیم یا موبد عزیزی می‌خواستن روی خط تشریف بیارن، مقداری ما توضیح می‌دادیم، مطالب رو می‌گفتیم و بعد خدمت اون بزرگوار بودیم. امشب در خدمت یک عزیزی هستیم که قرار است مطالبشون استفاده بکنیم. خیلی نکات مهمی قرار هست ایشون مطرح بکنن در مورد یک بخشی از تاریخ. این بزرگوار شاید اسمش برای شما آشنا باشه، قطعا کسانی که پژوهشگر تاریخ ایران و باستان، خصوص هخامنشیان و تخت جمشید هستن، با نام ایشون آشنایی دارن. جناب دکتر علیرضا عسگری که ایشون سرپرست ایرانی کاوش‌های تل آجوری یا تل آجوری، در موردش گفتگو می‌کنیم امشب، در تخت جمشید هستن. ایشون سرپرست گروه ایرانی هستن که خب می‌دونید در اون منطقه یک گروه ایرانی و همراه گروه ایتالیایی داره کار می‌کنه و از دانشگاه بولونیا هم همکاری میکنن با ایشون در اکتشافاتی که در اون منطقه دارن. بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم در این خصوص. همین ابتدای برنامه دوست داریم صدای ایشون رو بشنویم، مطالبشون استفاده بکنیم. نکات مهمیه، کلیدی، اساسیه و دیگه سراغ شخصی رفتیم که بکرترین این مطالب و محتوای علمی رو میتونه در اختیار ما قرار بده که بتونیم انشاءالله بهتر قضاوت بکنیم، بهتر ببینیم، بهتر بشناسیم تاریخ کشورمون رو. در خدمت جناب آقای دکتر عسگری هستم. اگه صدای بنده رو دارید، سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام دارم، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیزتون. در خدمت هستم.
ممنونم از شما. اتاق فرمان صدا دارم برای بنده تقویت کنه در استودیو. ممنون میشم جناب دکتر عسگری. بسیار ممنونم از اینکه در این برنامه تشریف آوردید و قرار هست که انشاءالله از مطالب شما استفاده بکنیم. منتها ما تمرکزمون در این برنامه با توجه به فعالیت‌های اخیر شما، چند سال اخیر شما، در مورد همون شهر باستانی پارسی تخت جمشید هست. من سعی می‌کنم که سوالاتی که ممکنه تو ذهن مخاطبین باشم بپرسم از شما، با هم گفتگویی داشته باشیم، بعد انشاءالله به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری هم می‌رسیم. با توجه به اینکه شما سرپرست تیم ایرانی هستید در منطقه با پارسه و در منطقه تل آجوری یا تل آجوری، چون همکاران شما عبارت تل آجوری رو استفاده میکنن، شما تل آجوری رو، یه توضیحات کلی در مورد زحماتی که اونجا کشیدید، اکتشافاتی که اتفاق افتاده بفرمایید، بعد من سوالات رو جزئی تر خدمتتون مطرح خواهم کرد. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، با کسب اجازه میکنم و آغاز میکنم. خدمت شما عرض کنم که برنامه مطالعاتی که تقریبا میشه گفت که بیش از یک دهه هستش که ما در اطراف تخت جمشید دنبال میکنیم، با این رویکرد آغاز شد که تخت جمشید، اون بخش تختگاه، در حقیقت یک سری از مجموعه بناهایی هستش که با کارکردهای مختلف در اونجا در روی تختگاه بنا شده و پرسش ما این بود که خب این نمیتواند بدون یک شهر باشد، باید که ببینیم این تختگاه تخت جمشید چگونه شکل گرفته. به همین خاطر هم بود که در اطراف تخت جمشید، یعنی در محدودهی به شعاع 3 کیلومتر در اطراف تخت جمشید، بررسی های باستانشناسی خودمون رو آغاز کردیم که در طی این 10 سال گذشته دانشگاه شیراز و دانشگاه بولونیا ایتالیا با همکاری مؤسسه ایزمو ایتالیا و وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و همکاران میراثجویی تختجمشید به تلاش کردیم که برنامه تحقیقاتی خودمون رو گسترش بدیم. با این رویکرد که آیا واقعا شهری در اونجا وجود داشته یا خیر؟ در همین روند بررسی های مطالعاتی اطراف تخت جمشید بود که خب یک تیم 30 نفره تحقیقاتی از اساتید دانشگاه ایران و همینطور همکاران غیر ایرانی تشکیل دادیم و تلاش کردیم که با سیستم های پیشرفته نظیر جیوفیزیک زمین های اطراف تخت جمشید که در حال کشاورزی هستن رو بررسی کنیم، ببینیم که زیر سطح این زمین ها چه چیزی وجود داره. خب در روند همین مطالعات بود که به یک مجموعه بزرگ در فاصله تقریبا میشه گفت که 500 متری شمال غربی تهگاه تخت جمشید رسیدیم که یک مجموعه 25 هکتاری با بررسی جیوفیزیک و همینطور کابوش های تست ترنج هایی که در اونجا حفر کردیم متوجه شدیم که عمده فعالیت هایی که برای هنرهای ظریفه در مجموعه بناهای روی کاخ تهگاه بوده، اینها در حقیقت مثل آماده سازی رنگ، مثل آماده سازی یک نوع پودر استخوان و کارهایی مثل ساخت چشمان این تندیس ها و پیکره های چه انسانی چه حیوانی که در اون بالا قرار می گرفته و همینطور سایر صنایع هنری که در اون مجموعه کارگاهی بزرگ در واقع شناسایی کرده. در همین روند تحقیقات بود که چندین بنای بزرگ شاید با کار کرده یک ساختمانی مثل کاخ بزرگ حتی در همین زمین هایی که امروز کشاورزی میشه در زیر سطح پلان اونها رو شناسایی کردیم که ابعادشون هم قابل توجه هستش. در حقیقت به همین ترتیب خب برای ما مهم بود که این سیستم این بناها و این کاخها چگونه بوده، تا اینکه موفق شدیم یه تعدادی از کانالهای آبیاری رو شناسایی کنیم که با توجه به شناسایی این کانالها متوجه شدیم که اطراف تخت جمشید یک پردیس وجود داشته که این پردیس در حقیقت ساختمان ها اگرچه از هم مجزا بودن بخش های مختلف دارای کارکرده های مختلف بودن. به سمت شمال غرب که از تختگاه تخت جمشید فاصله می گرفتیم در فاصله حدود 3 کیلومتر از تخت جمشید در محور شمال غربی یک محوطه باستانی وجود داشت که خب این بنا یعنی این محوطه باستانی خب تلی از ویرانه هایی بود که در اونجا به جای مونده بود و اصطلاحا هم به خاطر اون پاره آجرهایی که تعداد در سطح مشاهده می شد به همان تل آجری معروف شده بود. اما ما کاوش هامون رو در اونجا متمرکز کردیم به دلیل اینکه متوجه شدیم که این محوطه نمیتواند با کار کرده یک کوره آجرپزی برای ساخت بناهای روی تهگاه تخت جمشید باشه. در 3 کیلومتر فاصله منطقی نبود، باید میشد که یک بنا باشه. و همین دلیل هم ما طی 10 سال گذشته هر سال اون بنا رو کاوش کردیم و نتایج کاوش رو امروز خدمت شما به استحضار شما میرسانیم. به این ترتیب که در اونجا یک بنای بزرگ در حقیقت به ابعاد 30 در 40 متر با یک کوریدور و یک اتاق مرکزی، راهرو مرکزی در اونجا وجود داره که این در دو بخش شرقی و غربی دو دیوار بزرگ آجوری، یعنی سازه‌هایی که مرکز اونها از خشت هستش،
تصویرم میتونم نشون بدم اتاق
فرمان، که هر کدوم از این دیوارها تقریبا 10 تا 12 متر ضخامت داره و از ارتفاع اونها هم چیزی در حدود 1 تا 2 متر باقی مانده و دور تا دور نمای این بنا سر تا سر پوشیده از آجرهای لعابدار رنگین بوده. خب برای همه ما قابل توجه بود که این حجم آجر لعابدار رنگین در این بنا، این بنا چه کار کرده میتوانست داشته باشه، تا اینکه در یکی از فصول کاوش یک قطعه آجر پیدا کردیم که آجر لعابدار بود که روی اون ذکر شده بود بابو، به خط یعنی تمام تقریبا 14 قطعه آجر لعابداری که به خط میخی از این بنا در طی این چند سال به دست اومد، میشه گفت که همه خط میخی بابلی و همینطور ایلامی بودن، هیچ کدوم پارسی باستان هم نبودن. بعد از اینکه متخصصین این کتیبه رو خوندن به ما گفتن که این یک دروازه باید باشد. خب مطالعات تطبیقی خودمون رو گسترش دادیم تا اینکه متوجه شدیم که پلان بنایی که در بابل باستان در جنوب بغداد امروزی بین بصره و بغداد، اونجایی که تمدن سومری ها و اکدی ها و آشوری ها و بابلی ها بوده، دروازه یکی از دروازه های شهر بابل باستان هم در حقیقت پلان این بنا قابل مقایسه با اون دروازه است که به دروازه اشتار هم معروف بوده.
بله.
در روند این مطالعات این آجرهایی که خب در طی زمان این بنا به خاطر اینکه آجر بود متلاشی شده بود و خیلی از این آجرها آبار شده بود، در لایه به لایه کاوش‌های باستان‌شناسی که با دقت انجام می‌شد، لایه‌نگاری که انجام می‌دادیم، هر ساله تعداد زیادی از این آجرهایی که در بین خاک‌ها و آبار شده بودند خب شناسایی می‌کردیم، مستندنگاری می‌کردیم، طراحی می‌شدن اینها، تا اینکه فکر کردیم که این قطعات آجر که مثل یک سری پازل مانند هستش، اینها رو کنار همدیگه در یک سری نقشه ها طراحی کردیم، کنار هم چیدیم، متوجه شدیم که بیشتر این آجرها در حقیقت یا گلهای روزت هستن یا اینکه در حقیقت پیکره‌های حیوانی، ترکیبی حیوانی هستن که مثلا گاوهای بالدار یا گاو هستن یا نمادها، ترکیب‌هایی از این نمادهای حیوانی اسطوره‌ای ایران باستان هستن، مثلا مثل همین نقش گاوهایی که بعداً در هنر هخامنشی هم ادامه پیدا میکنه. اما در همین روند مطالعات این آجرهای لعابدار با یک نوع تصویر مواجه شدیم که خب برای هنر ایران خیلی
غریب
بود و این حیوان خب یک ترکیبی از پا و دست در حقیقت عقاب و شیر داشت، بدن اون هم سر به سر در روی نقاشی که انجام شده فلس مانند بود و سر مار داشت.
بله ببینیم تصویر رو.
فکر کردیم که این در کدوم هنر خاورمیانه باستان قابل شناسایی هستش. پس از مطالعات متوجه شدیم که اساسا این نقش هم در همان تمدن بابل یک نقش فرازمینی بوده که نمادی از ایزد مهدوک بوده و عمدتا در بابل باستان هم کاربرد داشته و بخش‌هایی از همان دروازه اشتار در بابل باستان هم با همین نقشی که یک حیوان ترکیبی هستش به نام مشخوشو و در اونجا در دروازه بابل وجود داره. خب این خیلی مهم بود که مگر می شود که در پارسه هخامنشی ما در حقیقت نقش ایزد مردوک رو داشته باشیم، در حالی که خب هخامنشیان آیین مزدائیس داشتن و خب ما در تخت جمشید به وفور نمادهای فروهر رو داریم و نباید این کاربرد می داشت در هنر پارسی. مطالعات ادامه پیدا کرد و تاریخ گذاری های کربن 14 از نمونه مواد عالی مخصوصا زغالای سوخته‌ای که به ما اطلاعات میداد به آزمایشگاه فرستادیم 10 نمونه و تاریخ تقریبی بین تقریبا ساختی بنا و استفاده در اون مرحله 540 تا 520 قبل از میلاد تاریخ گذاری های مطلق آزمایشگاه ارائه کرد. در این تاریخ، تاریخیه که در حقیقت سال 539 قبل از میلاد کوروش هخامنشی بابل رو فتح میکنه. سال 520-521 زمانی هستش که داریوش یکم به قدرت میرسه و در حقیقت تخت جمشید رو از سال 518 قبل از میلاد دیگه رسماً شروع به فعالیت های ساختمانی اون تختگاه آغاز میشه. در فاصله 540 تا 520 قبل از میلاد خب شاهد هستیم که کوروش هخامنشی و حدود سال 530-529 قبل از میلاد هم کمبوجیه فرزند ایشون به قدرت میرسه تا حدود 522-523 که اون تحولات و مشکلاتی که برای بردیاد دروغین شکل میگیره و گیوماتای موق و سرانجام هم با قیام داریوش هستش که حکومت هخامنشی مجدداً احیا میشه. در این روند از نظر اطلاعات تاریخی متوجه شدیم که خب زمانی که کوروش هخامنشی بابل رو فتح میکنه در حقیقت فرزند خودش یعنی کمبوجیه رو به ولیعهدی بابل در بین النهرین در واقع متصدی اونجا قرار میده. خب در ساختار امپراتوری هخامنشی هم شهر شوش، شهر پارسه، شهر حکمتانه، شهر بابل خب خیلی مهم بودن و به عنوان شهرهای هخامنشی محسوب می شدن. اما اینکه چطور این بنا به عنوان یک بنایی که شبیه به دروازه ایشدار هستش در شهر پارسه با کارکرد دروازه ورود به شهر ایجاد شده خب یک پرسشی بود که برای همه ما تا به امروز جالب توجه هستش. از چه نظر؟ از نظر این که آزمایش‌هایی که روی آجرهای لعاب‌دار انجام شد متوجه شدیم که حتی قالب‌های آجرها هم با قالب ابعاد آجرها هم با حتی موتیف‌هایی هم که روی بنا تزئینات به کار رفته خیلی شبیه و قابل مقایسه از نزدیک با خود دروازه ایشدار هستش. خب همه اینها به ما نشان داد که تا اونجایی پیش رفتیم که احتمالاً معماران بابلی این دروازه رو در شهر پارسه ایجاد کردند. خب این که به عنوان یک دستور از طرف کوروش هخامنشی باشه که خب بابل باستان خیلی مهم بود. چرا؟ به خاطر اینکه کوروش هخامنشی وقتی به قدرت رسید بابل، روحانیون بابلی خیلی نفوذ داشتند و مشروعیت قدرت سیاسی طبقه حاکمه در حوزه خاورمیانه باید که روحانیون بابلی تایید میکردن. اگر مشروعیت نمیدادن به حاکم در حقیقت اون حاکم اون هم حاکمی مثل کوروش هخامنشی که تلاش میکرد که در حقیقت پر و پلان بزرگی برای فتوحات خودش داشت، این مشروعیت در طرف روحانیون بابلی بسیار حائز اهمیت بود. اینکه این بنای یادمانی به دستور کوروش در شهر پارسه ایجاد شده و یا تلاش این شخص برای اینکه روابط فرهنگی بیشتری برای احترام به بابل داشته باشه، خب این مسئله خیلی مهمی هستش. مسائلی هم از نظر اقتصادی و بازرگانی مطرح بود که بابلی ها در تجارت نقش داشتن و خانواده ای از بابل هم در شهر پارسه حضور داشته که کار تجاری انجام میداده. اما فراتر از مسائل تجاری به نظر میرسه که یک ارتباط فرهنگی بین در دنیای باستان بوده که این بنا در اونجا ایجاد
بشه. بسیار. آقای دکتر عسکری، چون
برای همه ما این بنا خیلی اهمیت داره.
بله.
و تلاش کردیم که با همکاری در حقیقت وزارت میراث فرهنگی و مؤسساتی که همکار ما بودن، بلافاصله این بنا چون از خشت و آجر بود، یک سقف سازه سبک برای حفاظت از اون ایجاد بشه که خوشبختانه این کار انجام شد. و با توجه به این که یک کشفی بود که محصول مشترک دوران هخامنشی هم با خب برای کشفیات به جوش های جدید هستش، برای حائز همه از اهمیت بود که اینجا به یک سایت موزه تبدیل بشه که برای مردم هم قابل بازدید باشه، که خوشبختانه این برنامه در حال انجام هستش. اما فراتر از این مسائل، در روند این پژوهش ها متوجه شدیم که در پیرامون این دروازه، در همون محدوده 600 هکتاری که روز به فیروزی معروف هستش، حدود 17 ساختمان هخامنشی وجود داشته که عمده این ساختمان ها هم همین آجرهای لعابدار دارن و این سنت بابلی خوزستانی هست، این آجر لعابدار که بعداً در هنر هخامنشی هم ادامه پیدا میکنه. خب این مجموعه بزرگ که شناسایی شده و نیازمند بررسی و کاوش ها و حفاظت هستش، خب خیلی مسئله مهمیه برای ما که این چگونه میتوانیم روابط این رو با تختگاه تخت جمشید معنا کنیم. به همین خاطر ما پلان بزرگتری رو مد نظر قرار دادیم و شروع کردیم به بررسی های فصل ارضی اطراف تختگاه تخت جمشید. آنچه که نتیجه هستش، یعنی نتیجه ای که به صورت مقدماتی تا الان کشف کردیم، این که اگر ما بخواهیم پارسه را که به عنوان یک شهر در نظر بگیریم، اساسا پارسه در دوران خود هخامنشی به نظر میرسه که این بناها، اگرچه که در دوره کوروش و کمبوجیه در این بخش، یعنی این فاز استقراری 600 هکتاری ایجاد شده، از دوران داریوش عمده تمرکز بناهای شهر پارسه به طرف کوه رحمت، یعنی همین محل امروزی تختگاه تخت جمشید، انتقال پیدا میکنه و تقریبا تا پایان دوره هخامنشی هم از این محدوده بزرگ استفاده میشه. اما این شهر پارسه چه چیزی بوده؟ شهر پارسه به نظر میرسه که دارای بر اساس مستندات باستان‌شناسی، به نظر میرسه که یک مجموعه باغ شهری بوده، یعنی یک پردیس بوده، یک بهشت بوده تقریبا، که سیستم های آبیاری منظم داشته، درخت در اونجا وجود داشته و بناها بین این درخت ها و پردیس ها قرار می داشته، که در حقیقت خب اون بخش هایی که از خشت بوده یا آجر بوده، که عمده آجرها معمولا توی این بناها به غارت رفته، ما توی همین بررسی های جیوفیزیک که یک نوع سیستم هستش که این در واقع سطح زمین رو اسکن میکنه و این از طریق این راداری که به 100 تا عمق 2 متر ارسال میکنه، روی صفحه در هکتار، در مساحت هکتار، روی یک صفحه کوچک به ما رد دیوارها رو نشان میدهد. خب این پلان هایی که کشف کردیم، متوجه شدیم که واقعا یک شهر در اطراف تخت جمشید وجود داشته که فاز استقراری اولش مربوط به کوروش و کمبوجیه هستش و در دوره داریوش به بعد تقریبا تا دوران داریوش سوم تمرکز بناها به همون محدوده کوه رحمت یعنی در تحتگاه تخت جمشید یک مجموعه بزرگی که به نام برزن جنوبی در جنوب تحتگاه میشناسید و همینطور برزن شمالی تا نقش رستم ادامه پیدا میکنه. این در دوران هخامنشیش هستش. اما در دوران سلوکیان با فتح ایران توسط اسکندر مقدونی خوب میدانیم که سلوکیان در شهر پارس اختیاراتی به پارس میدن و اختیارات سیاسی که پارس یعنی این اختیارات سیاسی به هر شهری که داده میشد اون اصطلاح پلیس بهش اضافه میشد که پارس میشه پارس پلیس پرسه پلیس که اصطلاحی هستش که یونانیان به پارسه دادن و این هم در کتب یونانی به این نام هم معروف شد. اما خب همه ما میدانیم که ایرانیان عمدتا جارا به نام تخت جمشید میشناسند، استاد شاه اسطوره‌ای ایران. در حقیقت در دوران اشکانی هم حاکمان محلی فارس که در حقیقت تقریبا میشه گفت از قرن دوم پیش از میلاد همزمان با دوران اشکانی این منطقه حاکمیت داشتن، همون فرانسه دارن یا حاکمانی که در حقیقت نگهبان آتش بودند و سعی می‌کردند که این اعتقادات مذهبی رو احیا نگه بدارن و بعد هم که بر اساس سکه‌هایی که از اون محل به دست اومده اون ملکه‌هایی که شاهکای محلی منطقه فارس بودند تا زمانی که دیگه بازرنگیان از سلسله به خاندان بازرنگیان اردشیر یکم در سال 224 میلادی قیام می‌کنه و سلسله ساسانی رو بنیان می‌ذاره که از اون جا دیگه خب ایران از قلمرو رو تأثیر هلنیسم خارج میشه و تقریبا یک حکومت ایرانی ابرقدرتی میشه که مجددا تلاش میکنه که سیستم حکومت هخامنشی رو که محدوده جغرافیایی بزرگی رو از نیل تا سیحون و دره سند در حقیقت تا شبه جزیره بالکان تحت قلمرو امپراتوری خودشون داشتن، ساسانیان هم با همین ادعا در حقیقت قلمرو ایران رو احیا میکنن. در ارتباط با شهر فارس خوب میدانیم که آثار ساسانی هم در اونجا وجود داره، یعنی فازهای استقراری شهر فارس میشه گفت که آخرین فاز استقراری شهر استخر هستش که یک مجموعه بزرگ تا دوران سلجوقی یعنی قرن پنجم هجری هم شهر فارس سکونت داشته مخصوصا در محدوده شهر استخر و بعد از اون هستش که در حقیقت این میراث به شهر شیراز انتقال پیدا میکنه و رسما شیراز جایگزین فارس میشود.
خب آقای دکتر تا اینجا من قبل از اینکه
بخشی از این سنت ها مثل ساخت دروازه برای شهر خب طبیعتاً ادامه پیدا میکنه، یعنی همون دروازه‌ای که در شهر فارس هم در حال کاوش هستش این دروازه مثل همون دروازه بابل یک دروازه مذهبی بوده یعنی دارای تقدس بوده. خب میدونید که شهر شیراز هم در عصر اسلامی دارای دروازه‌های مقدسی هست مثل دروازه قرآن که خب خیلی هم مشهور هستش. سنت دروازه در شهرهای ایرانی هم ادامه پیدا میکنه، یعنی پیش از اون هم در دروازه بابل در کاخ دروازه پاسارگاد در دوران هخامنشی در خود تختگاه تخت جمشید دروازه ملل اینها سنت دروازه چه برای بناها چه برای شهر همیشه یک سنتی هستش که وجود داره. خب کشف این دروازه حائز اهمیت هستش هم از نظر هنر، این سنت آجر لعابدار خب خیلی مهم هست، سنت رنگین و اینکه دروازه شهر زیبا بوده یعنی تقریبا میشه گفت ابعاد پهنه این بنا 30 در 40 متر بوده. به نظر میرسه که ارتفاع این دروازه تا حدود 5 متر خب همین دیوار ضخیم 10 متری بوده از هر طرف با اون کوریدور مرکزی و اتاقی که در وسط هستش که داره 4 تا سکوی خیلی زیبا هم هستش برای نشستن در وسط پردیسای تخت جمشید و ارتفاع اون به نظر میرسه که به رغم غارتی که در واقع در دوره های بعد به خاطر این آجرهای عمده که به غارت رفته در حدود 4 تا 5 متر ارتفاع اصل دروازه بوده و یک طبقه دومی داشته که اون روی اون اتاقهایی وجود داشته که احتمالا برای حفاظت از شهر اون اتاقها مورد استفاده قرار میگرفته و این خب یک مسئله خیلی مهمه که سر تا سر این دروازه رنگین بوده و از وسط دشت از هر گوشه ای از دشت این دروازه زیبا جلوه داشته و این خودش خیلی نشون دهنده روح هنر ایرانی هستش که به اون زیبایی و عظمت در حقیقت این سنت رو برپا می داشتن. خب در کنار اون هم یک شهری وجود داشته که خودش بهشت بوده، اون شهر پردیس، اون زیبایی و استفاده از آب و درخت که نه تنها اسناد باستانشناسی این رو نشون میده، مورخین یونانی هم در واقع در گزارش هایی که از دوران هخامنشی داشتن، چه پلوتارک چه دیودور سیسیلی، همه اینها اشاره دارن که هخامنشیان درختان میوه داشتن و زندگیشون رو در کنار درختان میوه میگذراندن. خب اینها برای ما مهمه که امروز ما یک رویکرد شهری و تمدنی به تاریخ ایران مینگریم. از این باب خب خیلی اهمیت داره که صرفاً اگر تخت جمشید یک بنای سمبولیک هستش که در اونجا ساتراپی های هخامنشی به نمایش گذاشته شدن، خب دوره هخامنشی یک دوره هستش که شرق بر غرب تسلط فرهنگی داره و اساسا تحولات بعد از هخامنشی هم با همین روی که اسکندر مقدونی به سرزمین ایران یعنی به هسته اصلی هخامنشیان حمله میکنه که سنت هلنیسم رو بر شرق تحمیل کنه، اما میدانیم که سنت هلنیسم در حقیقت بالاخره در قرن دوم میلادی شکست میخوره و سرانجام در قرن سوم در حقیقت میلادی هستش که این ساسانیان مجدداً قدرت رو احیا میکنن و تلاش میکنن که شرق شخصیت و هویت خودش رو در برابر غرب داشته باشه، که متعاقباً بعد از این در قلمرو غربی اتفاق میفته، که متعاقباً بعد از این دوره هم شاهد هستیم که در قلمرو غربی خاورمیانه مخصوصا با ظهور اسلام، اسلام هم سعی میکنه که شرق اون هویت فرهنگی و تاریخی خودش رو داشته باشه و شرق بتواند در حقیقت پویایی سیستم خودش رو داشته باشه. خب این روند تحولی و تمدنی نگاه کردن به تاریخ خوب بر اساس اسناد و مدارک باستانشناسی متعدد هستش که ما امروز خوب در دل این شهرهای تاریخی شاهد این مدارک هستیم و می توانیم در حقیقت مورد تحلیل قرار بدهیم که هر کدوم از این بخش هایی که مورد کاوش قرار میگیره کلی از اسناد هویتی تاریخ ما رو نشان میدهد که گویا اساسا ما در تاریخ تاریخ ساز بودیم و این که در واقع سرزمین ایران یک سرزمین پویا هستش، تا امروز هم اگر ایرانیان تلاش میکنن که شخصیت فرهنگی مذهبی هویتی خودشون رو داشته باشن، این نشان میدهد که این ملت یک در حقیقت یک پیشینه خیلی مهم از چندین هزار سال تاریخ خودشون دارن که مدارک اون در همین کاوش‌های باستان‌شناسی مثل همین شهرها و شهر پارسه کاملا قابل مشاهده هستش.
آقای دکتر عسکری عزیز، صدای بنده رو دارید؟
بله، خواهش می‌کنم.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون. فقط من چند تا سوال کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم و آره دوست دارم که بحث تکمیل بشه. بسیار ممنون، توضیحتون کاملا جامع بود و بینندگان عزیز بهتر آشنا شدن با این بخشی که کلیدی است برای شناخت هخامنشیان و برای تخت جمشید، چون اشاره کردید به بخشی از عکس نگارها، تصاویری که گرفته شده از اونجا، البته توسط خود شما زحمت کشیدید اینها رو تهیه کردید. میخوام اینا رو نشون بدم برای بینندگان که تو ذهنشون تصاویر نقش ببنده. این دروازه ایشدار هست که جناب دکتر عسکری اشاره فرمودن که بخش پارسه اون دروازه‌ای که اونجا پیدا شده از تصاویری است که انطباق تصاویر و سبک ساخت حتی ابعاد آجرها با این دروازه مشخصه. دروازه ایشدار، دروازه‌ای که در بابل دوره نوبابلی بوده است و نبونید آخرین پادشاهی که در بابل بوده بعد از اون بحث فتح بابل اتفاق افتاده. تصویر بعدی که تقدیم حضور شما می‌کنم، این آقای دکتر تلفظشون در مورد اسم این موجود موشخوشو هست. حالا برخی ها موشخوشو میگن، بعضی ها موشخوشو میگن. آقای دکتر فهمید موشخوشو دیگه، ما هم همین موشخوشو رو میگیم. این موشخوشویی است که در دروازه بابل نقش بسته و این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید یک حیوان ترکیبی و اسطوره‌ای است که ملاحظه می‌کنید. تصویر بعدی یک دونه از این آجرهایی که روش نقشی از بخشی از این موجود موشخوشو هست رو ملاحظه می‌کنید که همون در بخش پارسه بر اساس تحقیقات و زحمات دکتر عسکری و تیم ایشون به همراه تیم ایتالیایی کشف شده. اینها کنار هم گذاشته شده، این تصاویر. آقای دکتر عسکری برای من یک سری تصاویر رو ارسال کردن از اونجا که من از اونها کمک می‌گیرم. این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید بخش‌های مختلفی است که این نگاره موشخوشو هست. موشخوشو نماد خدای مردوک، خدای بابل. این ابعادی که ملاحظه می‌کنید بر اساس همون ابعاد یا تصویر دروازه ایشدار هست و این تصاویری که به صورت رنگی مشخص شده بخش‌های مختلفی از این موجود که این پازل رو داره تکمیل می‌کنه. یافته‌هایی که اونجا اتفاق افتاده ملاحظه می‌فرمایید از سر تا پا و این حالت پاها، سمانند پاها، حالت‌های پا عقابی که داشته و دم این موشخوشو هست که این رو هم ملاحظه می‌فرمایید. این خدای نماد خدای بابل هست، مردوک. در کجا پیدا شده؟ در 3.5 کیلومتری تخت جمشید حالا حاضر، همون منطقه پارسه که یکی از دروازه هاست و اشاره های دکتر به همین بود. و چه زمانی ساخته شده؟ فرمودن بر اساس آزمایش کربن 14 در زمان کوروش و فرزندش کمبوجی اینها ساخته شده. خب طبیعتاً بعد از آشنایی ایرانی ها با این سنت بعد این طراحی در ایران اجرا شده باشه که قضیه بعد از بابل دیگه، یعنی بعد از سال 539 قبل از میلاده. خب این توضیحات راجع به این بخش رو گفتن، تصاویر هم نشون بدم برای بینندگان عزیز و ارجمند. یه چند تا سوالی که خدمتتون خواستم بپرسم آقای دکتر عسکری، همینطور که در دروازه بابل حالا احتمالاً اون منشور کوروش در منطقه‌ای که پیدا شده است حالا زیر دروازه بوده است، دعایی بوده است، نوشته شده است، فتنامه بوده، حالا هر چه که بوده، کتیبه‌ای بود که در بعد از فتح بابل نوشته شد، فهمیدید یک سری کتیبه پیدا شده در همین منطقه پارسه و دیواره پارسه و دروازه پارسه. میخواستم سوال بپرسم که این ترجمه اینها کجاست؟ آیا ترجمه شدن، ترجمه نشدن کتیبه ها که بخوای مطابقت سازی بکنیم با اون کتیبه که در بابل پیدا شده؟ آیا این رو هنوز ترجمهش انجام شده، این کتیبه که در اینجا پیدا شده است، یا خیر؟
خواهش میکنم. ما تقریبا 14 قطعه آجر پیدا کردیم که روی اونها خطوط میخی چه بابلی و چه ایلامی وجود داشته. عمده اینها یکی دو تا از این کتیبه ها به خود کلمه شاه نوشته شده، یکی از اونها همین کلمه بابو موفق شدیم بازسازی کنیم که در حقیقت از اون قطعات شکسته شده هستش. تعدادی از اونها هم در حال مطالعه هستش که خب خیلی سخته، کتیبه‌ای که خونده نشده کشف رمز اون خیلی سخت و پیچیده هستش و چند نفر از متخصصین داخلی و خارجی در حال مطالعه این کتیبه ها هستن که کشف کنن که واقعا اینا چه چیزی نوشته شده. خب تا الان همین دو کلمه تا الان مطمئن هستیم که شناسایی شده و خب هر کدوم که خونده بشه خب طبیعتا ما بلافاصله اطلاع رسانی خواهیم کرد که این چه چیز ذکر شده در اون متن. خب میدونیم که در مورد کتیبه هم نکته ای که از اهمیت هستش هیچ کدوم پارسی باستان نیستش، چون پارسی باستان رو داریوش اختراع میکنه.
شما پس قائل به این هستید که پارسی باستان رو در زمان داریوش اول اختراع شده و بعد سنگ‌نگارهایی که داریم مربوط به دوره داریوش هرچی که باشه.
بله،
مثل پروفسور هایت ماریکو خود دیگران که همچین دیدگاهی رو دارن.
بله درست.
بسیار. بعد در اون منطقه در اون دروازه وسایل و ابزاری مثل کوزه و اینها پیدا نشده دیگه، یعنی منطقه زیستی نبوده. منطقه دروازه بوده برای ورودی شهر پارسه.
این دروازه یک گاه شماریش عرض میکنم خدمت شما. خب این دروازه در دوران خودش به عنوان کارکرد دروازه شهر بوده و خب انتظار هم نمی رود که اشیای سکونتی در اونجا به دست بیاد، که هیچ چیزی هم به دست نیومد. اما بعد از یک دوره این دروازه ترک شده و ما یک لایه تقریبا رسوبی که حاصل بارندگی یا سیلاب یا ترک محوطه است در حدود 30 سانتی متر در کف بعد از ترک محوطه به دست آوردیم که روی اون به نظر میرسه که در اواخر دوران هخامنشی یک سکونت محلی روی اون ایجاد میشه. اما در نهایت خیلی جالب هستش که یک زلزله اتفاق افتاده و این زلزله کل این بنا رو ویران میکنه، که این شکاف های این زلزله هم در اونجا شناسایی شده و یکی از همکاران ایرانی ما که در حقیقت آقای پروفسور بربریان در حال مطالعه، که اون شخصی که کتاب تاریخ زلزله ها رو نوشته، در حال مطالعه تخصصی این وضعیت هستش که این زلزله درست در چه تاریخی اتفاق افتاده، که خیلی مهم هستش این مسئله زلزله. این بنا به کلی ویران میشه تا دوره‌های تقریبا میشه گفت که دوره‌های سلجوقی. این دوره‌ها که مردم محلی اونجا زندگی میکردن، خب حجم زیادی آجر اونجا مواجه میشن، به مرور این آجرها رو به غارت میبرن، بخشایی رو میبرن در ساخت سازی جدیدشون استفاده میکنن، تا تقریبا میشه گفت دو مرحله بعد از سلجوقیان همین اتفاق میفته که این آجرها به غارت میره. داره چندین فاز استقراری هستش که اون دورهی که دوره ساخت و استفاده اصلی هستش همون دوران خود گروش و کمبوجیه هستش. حتی به نظر میرسه که به دلیل وجود همین نقش مشخوشو، داریوش هخامنشی شاید علاقه‌ای به استفاده از این دروازه هم نداشته، چون که اونها در پی تبلیغ آیین مزدائیسم بودن و چندان اگر علاقه‌ای داشت داریوش اون نقش رو حداقل در یک گوشه از تخت جمشید تکرار میکرد، که مطلقاً این نقش در هنر فارسی اضافه پیدا نمی‌کنه. کوروش هم اگر استفاده میکرد به خاطر همون مشروعیت قدرتش بود که بعد روحانیون بابلی این مشروعیت رو بهش میدادن و همینطور میدانید که همین مهر استوانه کوروش در بابل هم عمدتاً به خاطر کسب مشروعیت قدرت هستش که در بابل این کوروش هخامنشی مهر استوانه ایش رو در واقع اونجا می نویسه که تضمین میده به روحانیون بابلی که من مثلا احترام میذارم به مذاهب و که بتونه اون مشروعیت قدرت خودش رو محفوظ نگه بداره.
آقای دکتر یه سوال، من با دوستانمون که بحث رو دنبال می‌کردیم و با دقت مطالب شما رو کاوش کرده بودن، نگاه کرده بودن، من خودم هم نگاه کردم مقالاتتون در این زمینه در موضوعات دیگر رو، یک فکری به ذهن ما رسید، حالا یک نظریه است و اونم اینه که اشاره فرمودید که این دروازه پارسه مورد تخریب قرار گرفته و غارت شده. حالا ممکنه این غارت چند بار اتفاق افتاده باشه، مرحله آخر دیگه به آجرها رسیده باشه. شما به شخص به عنوان یک پژوهشگر بسیار محترم نزد ما، آیا میتونید روی این فرضیه حساب باز بکنید که اون کتیبه‌ای که خشایارشا نوشته که دیوکده‌ای وجود داشته و در اون دیو پرستیده میشده و من مانع شدم از دیو پرستی در اون منطقه و اونجا رو تعطیل کردن، ارتباطی با این دروازه پارسه داشته باشه؟
میتواند داشته باشه، به خاطر اینکه خب این خشایارشا اون سیاست تسامح و مدارای داریوش رو نداشت و اگر همین دروازه در دوران داریوش استفاده از اون کم کم به کنار میرود، رسماً میدانیم که در دوران خشایارشا خب میتواند به کلی کنار گذاشته شده.
یه مقدار بی‌پرواتر دیگه، یعنی خشایارشا داریوش بی‌پرواست واقعا توی بحث بروز اعتقادی. قبول دارید این رای دکتر؟
بله، از محلال هخامنشیان هم از همین دوران خشایارشا شروع میشه، به خاطر اینکه تسامح و مداراشو کنار میذاره و تقریبا در همه جا این اتفاق میفته. از این دوره هستش که حاکمیت ایرانیان در مصر هم دیگه ضعیف میشه، هرچند اردشیر یکم بعد از خشایارشا تلاش میکنه که در واقع یک سیاست داریوش رو ادامه بده. اگر که در حقیقت سیاست اردشیر یکم نبود، شاید حکومت هخامنشیان زودتر به پایان میرسید،
به داریوش سوم هم نمیرسید.
بله، اما خشایارشا خب میدانیم که حتی داریوش همین پاسارگاد رو هم مرمت میکنه، احیا میکنه و خب خیلی مهمه، ولی سیاست خشایارشا این نیستش نسبت به پاسارگاد، یعنی کتیبه هایی که در حقیقت داریوش کتیبه های پارسی باستان در پاسارگاد ایجاد میکنه همه نشان میدهد که داریوش احترام زیادی برای کوروش قائل بود و تعداد زیادی کتیبه در اونجا ایجاد میکنه، همون کتیبه‌ای که منسوب هستش اون نقش بالدار. خب میدونیم که اونجا تو تصویر حد که در حقیقت نوشته شده در جای مختلف که منم کوروش، اون کار داریوش هستش.
شما هم اینو قبول دارید پس های دکتر عسگری؟ اون بله، کتیبه این... که نزدیک هم در پاسارگاد هست، منم کوروش شاه هخامنشی، چون به زبان خط فارسی باستان نوشته شده، طبیعتاً زمان کوروش همچین خطی وجود نداشته که کوروش بخواد همچین کتیبی رو بنویسه.
بله این درست هستش. و این البته از دیدگاهی که برخی از این محققین غربی ابتداءً مورد نقد قرار دادن که این کتیبه ها جله، از اون دیدگاه نه، از این دیدگاه هستش که داریوش نه تنها اون کتیبه ها رو ایجاد کرده، اون تله تخت یا تله تخت پاسارگاد یک تبدیل به یک دیج میکنه و یک فعالیت بزرگ عمرانی هم در اونجا انجام میده. به نظر میرسه که داریوش در دیدگاه احترام به کوروش پاسارگاد رو مرمت میکنه، مورد احیا قرار میده. ما فرضیه ای داریم که شاید این زلزله‌ای که ما موفق به شناسایی اون شدیم در حقیقت در پاسارگاد یک از اون دوره‌ای که کمبوجیه از مصر بر میگرده تا زمانی که داریوش به قدرت میرسه در فاصله بین سالهای 523 تا 521 یک اتفاق افتاده و این اتفاق خب خیلی پیچیده میکنه این کار رو. ما به دنبال تاریخ این زلزله هست. اگر این زلزله در اون تاریخ اتفاق افتاده باشه، بناهای پاسارگاد هم تخریب شده و لازم بوده که داریوش اونها رو مرمت و احیا کنه که توی طرح بزرگ. اگر این تاریخ زلزله دیرتر اتفاق افتاده باشه که موضوع متفاوت میشه، اما در هر صورت به نظر میرسه که پاسارگاد رو داریوش هخامنشی مورد استفاده گسترده قرار میده. البته پاسارگاد در دوره های بعد هم مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در دوران داریوش میدونیم که یک دژ خیلی بزرگ رو در همون بخش معروف شمال پاسارگاد در روی اون تله تخت معروف ایجاد میکنه که خب این نشوندنده توجه داریوش است. در دوران خشایارشا در حقیقت خب سیاست ایشون کلا عوض میشه و در بخش‌های مختلف میدونیم که اون سیاست ادامه پیدا نمیکنه و در مورد این دروازه مکشوفه جدید هم احتمالاً همین وضعیت داره که بی‌توجهی و ترک اون رو عمدتاً باید از دوران خشایارشا شاهد باشیم.
بله. آقای دکتر، با توجه به اون نکته که شما فرمودید که داریوش اول کسیست که ما از خط فارسی باستان یا خط میخی ایران و باستان استفاده کرد، در کتیبه بیستون و جاهای دیگه، کتیبه کوروش بعد در زمان داریوش یا حداقل از زمان داریوش به بعد نوشته شده باشه و اینجا کتیبه ارشام و آریامنه هم طبیعتاً باید دیگه بعد از دوری داریوش نوشته شده باشه دیگه، درسته؟
بله، ما همه میدانیم که فارسی باستان به صورت رسمی از دوران داریوش است. عمده داریوش خیلی انسان همونطوری که آینده نگر بود، یعنی در کتیبه‌ای که در جانب درب‌های ورودی آرامگاه خودش در نقش رستم ایجاد میکنه، خب به اندازه یک کتاب داریوش مینویسه، در بیستون هم به اندازه یک کتاب مطلب مینویسه. اگر اینها رو جمع کنیم چندین جلد کتاب میشه و اینشون خیلی نگاه به آینده داشت. حتی اون الواحی که در زیر فونداسیون های آپادانا و در بخش های مختلف دیگری به کار گذاشته، همه اینها نشون میده که داریوش در کتیبه نقش رستم رسما میگوید که من برای آینده اینها رو مینویسم. و این خیلی مهم هست چون این شخصی نگاه به گذشته خودش رو هم داره و به همین دلیل هم هستش که برای کتیبه های مختلفی که در حقیقت از پیشینیان خودش داره با تکریم یاد میکنه، احترام میذاره، برای اونها هم مینویسه. یه چیزی مثل یک کتاب میشه که ایشون مرتب معرفی میکنه، مینویسه و نمیخواد که اونها فراموش بشن. به همین دلیل هم هستش که داریوش خب یک فرد خیلی عاقل و سیاستمدار بوده و تلاش میکرده که از دیدگاه هنر یک شاهکاری، همونطوری که مثل تخت جمشید، یک شاهکار هنری ایجاد کنه که این شاهکار هنری هم مربوط به همه مردم و سرزمین خاورمیانه میشه. خب میدونیم که مثلا مخصوصا داریوش و حتی کمبوجیه و تقریبا میشه گفت که تا سال 405 قبل از میلاد ما 100 سال به صورت کاملا مستقیم دو سلسله از فراعنه مصر، یعنی سلسله مخصوصا 27 فراعنه مصر پادشاهان ایرانی هستند.
بله 28 آقای دکتر.
بله
28 دیگه بعد از آماسیس که 27 میشه بگن 28 میشه.
بله بله. و این به نظر میرسه که این تخت جمشید رو سعی کرده یک سنتی رو در ریشه‌ای در خاورمیانه باستان داشته باشه. به خاطر همین ریشه‌ای که در خاورمیانه باستان هم داره، در حقیقت تا به امروز هم این تداوم پیدا کرده. به خاطر همینه که ایران یک کشور متفاوتی هست در دنیا حتی امروز برای مردم جهان. یعنی یک هویتی رو در غرب آسیا ایجاد کرده که این از عرض کردم در تمام ریشه در معماری آشور که همون سوریه امروز آسیریا، سوریا سوریه امروز میشه، داره تا هند، تا آفریقا، تا عرب که در همین پلکان شرقی با ایرانیا هستن و تا مثلا آسیای مرکزی، تا ماوراءالنهر، تا ایبریا، گرجستان، ارامنه که هیئت مهم من در کنار بابلی ها و خوزستانی ها و این پیوندهای فرهنگی کهن ریشه‌داری رو در ایران شکل میگیره که این سنت خویشاوندی و فرهنگی خب در دوره های بعد هم ادامه پیدا میکنه و تا امروز هم خب ایرانی ها مثلا خب ایران خیلی علاقه داره ایرانی ها که مثلا فرهنگوی خودشون رو تا به امروز هم حفظ کنن، یعنی همون سنتی که متاسفانه برای دنیای غرب امروز درک شرق مقدور نیستش. یعنی ما اگر امروز مثلا ایرانی ها میخواهند که در سوریه باشن به خاطر اینکه سوریه اقوام ایرانی ها بوده، این سوریه میراث ایرانی ها بوده، اگر میخوان در آسیای مرکزی باشن، تاجیکستان یا هر بخش دیگه از بخارا گره، این ایران بوده در حقیقت. اگر افغانستان هست تا دره سند و ایندوس ملک ایران بوده، فرهنگ ایران بوده. و مهم اینه که حتی اعراب هم همین وضعیت دارن، یعنی اگر پیوندهایی با یمن، با عربستان، با این حوزه، با مصر در واقع وجود داره، این فرهنگ خودش ریشه دوانده. اسنادش هم در پلکان شرقی آپادانا هست، در کتیبه های تخت جمشید هم هست. 427 سال هم ساسانیان تقریبا سعی کردن به همین وضع باشن. عصر اسلامی هم ما میدونیم که خلافت عباسی که به خلافت ایرانی معروف شد در حقیقت در چارچوب امت اسلامی هم همین وضعیت، یعنی پیوندهای خویشاوندی و فرهنگی که منجر به پویایی و تمدنی فرهنگ ایران شده مربوط به دوران هخامنشی نیست، تأثیر فرهنگ، یعنی اگر در دوره‌های بعد بخش‌هایی از این سرزمین‌ها هم از حوزه اصلی خودشون خارج شدن، مسئله فرهنگ، سنت فرهنگی هستش که در دل این سرزمین‌ها ادامه پیدا کرده. ریشه این منشأ فرهنگی رو ما در تخت جمشید می‌بینیم، یعنی تخت جمشید مربوط به خاورمیانه هستش، تخت جمشید مربوط به هسته فکری و فرهنگی ایرانیان هستش که با تصابه و مدارا و صلح و پویایی و فرهنگ خودشون این بنا رو ایجاد کردن و به همین دلیل هم یکی از ارزش‌های دنیای باستان هستش، یعنی ایرانیان با جنگ با قتل این هنر رو به وجود نیاوردن. ایرانیان این در رویه امروز ایرانیان هم همین هستش و این خودش خیلی مسئله مهمی هستش که این سنت تاریخی فرهنگی سرزمین ایران در حقیقت حافظ جهان باستان بوده و این خودش خیلی مهمه. اگر در حقیقت هخامنشیان نبودن شاید تمدن یونان هم به این روش شکل نمی گرفت و دنیای غرب هم از نظر فنی و تکنیکی تا این حدود رشد نمی کردن. این فرهنگ از نظر اخلاق، انسانیت، همین ها بنیانش رو در همین شرق میبینیم، اما خب باید امروز خونده بشه برای مردم بدانن که در حقیقت شرق گهواره تمدن بوده، واقعا هم بوده. سنتی که ما در همین دوران هخامنشی در شهر، در فرهنگ مدنی جامعه جویا میشیم، میبینیم که خب دورانی هستش که جهان در عصر تاریکی خودش به سر میبره، ولی ما شاهکارهای فرهنگی رو در ایران شاید هست. همه مسائل، مسائل قوانین حقوقی مدنی هم در این دوره در حقیقت اون رشد و پویایی خودش رو داره، اما مهم این هستش که این میراث تمدنی ایران باستان که در عصر اسلامی هم مخصوصا ترجمهش در ملت بغداد هم اتفاق میفته، خب اینها مدیریت بشه و بخشش خب ادامه پیدا میکنه، بخش زیادی با در چارچوب فرهنگ اسلامی و این سنت های جامعه ایرانی بویایی خودش رو همین امروز هم داره واقعا. و این تلاشی که ایرانیان در جهان دارن که همچنان میخواهند که بهترین باشن، خب این نشون دهنده این تاریخ و تمدن کهن سرزمین هستش.
بله انشاءالله اون نقاطی که مثبت هست نه تنها حفظ بکنیم بلکه تقویت بکنیم و با واقع بینی، الان آقای دکتر عسکری تشریف آوردن در برنامه، خیلی راحت، خیلی با به هر حال ابزارهای علمی از تشکیل یک تیم چند رشته‌ای که در حالا تله آجری هستن تونستن به اکتشافات برسن، میرسیم به یک نگاره از مردوک به اسم موشخوشو، مشکلی نیست مطرح کردن این، به تحلیل درست ما کمک میکنه، میرسیم به یک سری آثاری که شاهکار در طراحی است، اونها رو باید حفظ بکنیم. آقای دکتر این تصاویری که از اون منطقه دارین، چون من خودم دو سه سال هست نیومدم تخت جمشید، نمیدونم الان در چه وضعیتی هست، این تصویرش رو من به بینندگان عزیز نشون میدم. الان همین تله آجری چقدر واقعا این ارزش داره، این کشاورزی که تا مرز اینجا دیگه الان هنوز داره کشاورزی میشه، اگه اتاق فرمان تصویر رو نشون بدن، یعنی واقعا اینقدر ارزش نداره یک بنایی که برمیگرده به 530 قبل از میلاد بخواد مثلا حالا یک دورش یک فضای مناسبی اطرافش باشه که دیگه تا اینجا دیگه کشاورزی، دیگه تا مرزش کشاورزی نشه. واقعا چقدر مثلا این زمین کشاورزی ارزش داره که بخوایم اینطور اینجا رو حفظ بکنیم؟ واقعا حیفه، یعنی آن چیزی که از تاریخ مونده ما بدون روتوش بررسی میکنیم، بینندگان ما میدونن تعارف نداریم، یک جایی اگر خطای بزرگان باشه خیلی صراحتا میگیم، ولی دیگه این دیگه بالاخره آثار تاریخی ماست دیگه، حالا تا اینجا آبیاری بخواد بشه در این کنار نمیدونم. آقای دکتر است که شما میبینید صحنه ها رو احتمالاً شما اذیت میشید دیگه.
بله واقعیت امر این هستش که برای ما این مسئله خیلی سخت تر هستش. من واقعا وقتی که این تراکتورهای کشاورزی شخ میزنن اونجا برای ما خیلی دردناک هستش، اما مسئله یک مسئله خیلی مهم هستش که عرض میکنه. واقعیت شهر پارس به دلیل ساختار زیستی این شهر که یک پرهیز بوده عمدتا درخت بود و خونه های ساختمان های اونجا متراکم نبوده، در حدود 100 سال پیش وقتی که ارنست هرسل و مجتبی مینوی این کتاب رو ترجمه کرد، ایشون یک کتابچه نوشت تحت عنوان ویرانه های شهر بارسه. خیلی عجیب هستش که به این مسئله کمتر پرداخته شد، یعنی همه به تختگاه نگاه کردن. در دهه 1970 یک تخریب بزرگ صورت گرفت که پنهان ماند، یعنی اینکه سد درودزد ساخته شد و تقریبا میشه گفت که با این بولدوزرهای بزرگ و ایجاد کانالهای بزرگ یک بخش اعظم شهر فارس نابود شد. متعاقب اون هم خب این اثر ناگاهی یا به هر شکلی که بود، این تمرکز سیاسی جشنهای 2500 ساله بر اطراف تخت جمشید اون هم لطمه بزرگی زد، یعنی یک بخش بزرگ اعظمی درختکاری شد، پادگانهایی برای جشنهای هنر در اونجا ایجاد شد که همه اون سازه ها باید جمع بشن، تا اون درخت ها که خوب قابلیت جمع شدن دیگه نداره. بعد از اون هم خب ایران گرفتار این جنگ تحمیلی شد و در این روندها هم فعالیت های کشاورزی هم اضافه شد متاسفانه، تا تقریبا میشه گفت که ما از سال 1387 این برنامه از کاخ تا شهر رو به وزارت سازمان میراث فرهنگی وقف ارائه کردیم. برای اونها هم پذیرفته نبود، میدونیم که ما هر ساله مشکلاتی داریم، همین امسال هم پژوهشگاه میراث فرهنگی همکاری چندانی با ما نکردن و برای مجموعه این محدوده خب ما مشکلاتی حتی در درون هم داریم که اینها برمیگرد عمدتاً به عدم شناخت و این تخریبا و این اسنادها رو ما هر ساله به مسئولین میراث فرهنگی ارائه میکنیم. اما مسئله اینجا هستش که این دوستان هم باید بپذیرن که بالاخره این شهر پارسه، اگر ما نه تنها شهر پارسه، شهرهای متعددی در ایران وجود داره که تاریخ ما رو بازگو میکنن، اینها تقریبا باید در مجلس شورای اسلامی و کمک کنه به این وزارت میراث فرهنگی که بودجه مشخصی، حتی نمیخواد همه این بودجه در یک سال باشه، در طی 5 سال این اراضی خریداری بشه، چون اینها پتانسیل‌های گردشگری ما هست. بله. ما هم اینا رو به سایت موزه تبدیل میکنیم، یعنی پولش تقریبا طی 1-5 سال پولی که دولت بدهد باز میگرده به درآمد دولت و امید داریم که در سطح مدیریتی، در سطوح مدیریتی این اتفاق بیفتد که این آثار تاریخی ما شخم زده نشود و تبدیل به سرمایه گذاری، بهره برداری و خدمات گردشگری و توریستی که مردم جهان بیاید و این تمدن‌های ما رو ببینند. بله. که در حقیقت حتی برای خود ما هم مهمه که ما اینقدر در شهر و تمدن نقش داشتیم و امروز اونا رو شخم بزنیم. این تقریبا میشه گفتی یک مصیبتی هستش که باید این
جلوش گرفته بشه،
حلش کنیم با آگاهی و شاید اگر هم کمکی نشده به عنوان عدم شناخت.
بله، همونطور که حالا اشاره هم فرمودید. حالا من آماسیس دوم دودمان 26 میشه دیگه، 27 که کمبوجیه میشه فاطمه چون اشاره فرمودید، بعد تا دوره بطلمیوسیان دیگه کاملا فراعنه ایرانی هن که در اون منطقه هستم. تو برنامه‌مونم نسبت به اینهای توضیحاتی داده بودیم. آقای دکتر یه نکته رو فهمیدید جالب بود، یعنی این جشنهای 2500 ساله‌ای که به اسم دفاع از تاریخ ایران و باستان، به اسم دفاع از هخامنشیان و کوروش و داریوش و کمبوجیه برگزار میشد در زمان شاه، اونها باعث تخریب اون مراکز میشد و سایت هایی میشد که برای پژوهش استفاده میشن؟
بله، این متاسفانه این هست، یعنی این واقعیتی که باید بپذیریم. حالا آگاهانه یا ناآگاهانه این اتفاق افتاده و حجم اون درختایی که در اونجا هست اصلا نباید درختی کاشته میشد، نباید این حجم گسترده رو این پادگانهای که در اونجا هست که حالا به خدمات گردشگری تبدیل شده، ولی همه اونها برای حفاظت از این جشنها بوده و سنگینی به شهر پارس وارد شده که این واقعیتیه که متاسفانه اتفاق افتاد. نه تنها این مسئله این سد درودزن هم هست، یعنی اون کانال هایی که در شهر پارسه کشیده شده، خب اینا هم بالاخره اینا تخریب وارد کرده و اونم یک صدمه گسترده ای به شهر پارسه وارد ساخته و این جای تأسف داره برای اونهایی که ادعا داشتن و این همه استفاده سیاسی از تخت جمشید برای مشروعیت قدرتشون استفاده کردن.
زمان شاه
چرا این زمین ها رو نخریدن؟ چرا در واقع اون عرصه ها رو آزادسازی نکردن اگر میدونستن آثار هستش؟ و چه دلیلی داشت که این گسترده این همه ساده ایجاد کنن، این همه پادگان ها و این همه در حقیقت درختکاری گسترده با شخم و تخریب گسترده ای که وارد شده؟ به نظرم میرسه که بسیار حجم غیر منطقی مورد استفاده قرار گرفته برای اون محدوده پارسه.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، به عنوان نکته آخر من میخواستم مسئله خدمتتون عرض کنم. یک کتابی رو جناب آقای پرویز رجبی، خب قطعاً از ما بیشتر اشراف دارید، صد میلیون است، حتی اونها تخت جمشید بارگاه تاریخ نوشتن که تقدیم کردن به پروفسور هایت ماریکوخ. این کتاب خب تا مدت ها توی هتل ها و اماکن گردشگری در اختیار مخاطبین قرار داده میشد، در همون حالا تخت جمشید و جاهای دیگه. من فکر میکنم این باید به روز رسانی بشه، یعنی اون چه که شما یافتید در دروازه شهر پارسه و به هر حال از لحاظ فیزیکی هم فاصله زیادی نداره، در 3 کیلومتری تخت جمشید هست اون. من می‌خواستم از واقعا درخواست کنم مؤسسه علمی زحل هم حاضر هست همکاری بکنه، اون بخشایی که به هر حال میشه کمک کرد در این زمینه. واقعا این کتاب مثل تخت جمشید بارگاه تاریخ که نوشته شده، اینا به روز رسانی بشه، در اختیار گردشگرها قرار بگیره، ترجمه بشه و انشاءالله ما شاهد همین این مسئله باشیم دیگه. بالاخره ما برنامه ما سعی میکنه خیلی روک و پوسکنده در مورد تاریخ صحبت بکنه، نقاطی مثبت هست از نظر غافل نمونیم بگیم در مورد شخصیت ها، در مورد اتفاقات. اون جایی هم که باید انتقاد بکنیم میگیم بابا این کار این اسطوره پردازی نشه، این اشتباه دارید شما، اصلا حرفی که دارید میزنید مبنای تاریخی نداره، ولی در این حال واقعا آدم دلش میسوزه. این تاریخ باید حفظ بشه و این دلالت بر این نداره که هر اتفاقی در تاریخ باستان افتاده رو ما 100% قبول کنیم. نه، این آثاری که باقی مونده حفظ بشه، فواید مختلفی که الان برای کشور داره اونو حفظ بشه و واقعا شاید این باشیم که کتاب جامعی حداقل برای کسی که میخواد بره تخت جمشید رو ببینه، کتاب قرص و محکم درستی بر اساس مبانی علمی نوشته بشه، ان شاء الله در اختیارشون قرار بگیره. ممنونم از شما آقای دکتر عسکری عزیز، بسیار متشکرم وقتتون رو گرفتیم خلاصه با این برنامه و انشاءالله که سلام ما رو هم برسونید به پروفسور کالیری و بقیه همکارانتون، بدانید که میبینیم کارهای شما رو و تشویقات شما رو و استفاده میکنیم و در تحلیل های تاریخیمون، چه در برنامه هامون، چه در مباحثی که در دانشگاه مطرح میکنیم، چه در مباحثی که در جاهای مختلفی که میریم صحبت میکنیم در مورد تاریخ، اینها رو مد نظر قرار میدیم و برای ما بسیار ارزشمنده. انشاءالله که موفق و معید باشید. بسیار ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
خب
خدا نگهدار
شما باشه آقای دکتر عسکری عزیز.
و همه بینندگان عزیزتون خدا
ممنونم از شما، در فنا حق باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. خب استفاده کردیم از فرمایشات دکتر عسکری، ایشون دیگه به هر حال خودشون سرپرست ایرانی کاوشا هستن، در مقابل به هر حال تیم در مقابل که در کنار هم تیم ایتالیایی هم هستش، اونجا دارن به کاوشا کمک میکنن، بولونیا از دانشگاه بولونیا و اونجا اون منطقه داره همچنان مورد کاوش قرار میگیره. خیلی نکته جالبی از لحاظ بحث اعتقادی قضیه این موش خوشو، به قول آقای دکتر عسکری، یا موش خوشو یا موش هوشو یا موش هوشو، حالا چند جور خوانده شده. من قسمت بعدی برنامه، این قسمت آقای دکتر عسکری فراموش داشتن و هدف من همین بود که ایشون خودشون تشریف بیارن، نکاتی که اونجا پیدا شده کشف شده رو مطرح بکنن. قسمت بعد میخوام راجع به صحبت‌های دکتر عسکری نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم و برداشت‌هایی رو که میشه در مورد قضایای اعتقادی اون زمان داشت، چون در مورد مباحث اعتقادات هخامنشیان مزدیسنایی بودن نبودن، این با اوستا چقدر جور در میاد، رفتار و اعمالی که داشتن آیا جور در میاد یا جور در نمیاد، در کتیبه ها نامی هست از اوستا از اهورامزدا یا نه، و اهورامزدا چه ماهیت و هویتی داشته، فصل دوم مفصل با شما صحبت کردیم. این یافته های جدید اون هم در اون سایت در اون منطقه یعنی تخت جمشید خیلی میتونه راهگشا باشه، ببینیم چه اتفاقات اعتقادی در اون زمین هم رقم خورده. و قسمت بعدی رو ما اختصاص میدیم باز به همین موضوع، در موردش با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر تو این فاصله یک هفته اتفاق خاصی نیفتی که ما بخوایم نکته جدیدی رو بخوایم خدمتتون عرض بکنیم، به هر حال نکات رو هم شنید از دکتر عسگری. ما برنامه رو میدونید، روال رو گفتم، تاکید میکنم، خیلی رک و پوست‌کنده سعی میکنیم مباحث و موضوعات تاریخی رو به مطرح بکنیم. در این حال این اشیاء باقی مانده، این سایت های باقی مانده، محلات باقی مانده، هنرهای باقی مونده جزء تاریخ ماست. کسی دوست داشته باشد، کسی دوست نداشته باشد، هخامنشیان جزء از تاریخ ایران است. کسی خوشش بیاد، کسی بدش بیاد. ما فقط حرفمون این است که بدون روتوش تاریخ رو ببینیم، پوستکنده تاریخ رو ببینیم، واقعی تاریخ رو ببینیم. چه تاریخ ایران باشد، چه تاریخ اسلام باشد، با اسطوره پردازی های بی مبنا نمیتونیم الگوگیری کنیم، نمیتونیم عبرت گیری کنیم. به جای نمیرسیم. نهایتاً اگر ما هم همه آنچه که میخوایم مطرح بکنیم بر اساس توهمات باشد، نهایتاً یک نفر دیگه میاد ایراد میگیره و مبنا فرو میریزه. چه خوبه که این گونه بر اساس مستندات بخوایم پیش بریم، این گونه بر اساس ادله بخوایم پیش بریم در مورد قضاوتایی که در خصوص تاریخ داشتیم. حالا یک سری جاها هم به خاطر فقدان منبع و وجود صرفاً شواهد به جنبندی‌های تحلیلی میرسیم، اون سر جای خودش. ولی دیگه در مقابل این مستند تاریخی که نمیشه به این راحتی ایستاد و نکات خلافش رو مطرح کرد. فکر میکنم نرسیم به تماس. حالا اگر مخالف باشه استقبال میکنیم. ما هفته سوال پرسیده بودیم در فصل سوم برنامه اتاق فرمان، مخالف داریم یا نداریم؟ بخواد کسی سوال داشته باشه یا بخواد مخالف باشه اینو من بگی. خب من یه بار دیگه این سوالا رو میخونم، چون دوست دارم هر قسمت تا اونجا که میتونیم یه دور مرور کنیم سوالاتی که قبلا مطرح کردیم، در قسمت‌های قبل مطرح کردیم رو، بعد همینطوری بر اساس این سوالات پیش خواهیم رفت در مورد این ابهاماتی که مطرح کردیم. اگه کسی خواست جواب بده خیلی ما مشتاقیم جوابش رو میشنویم. و عرض کردیم سوالات ما سوالاتی است که صرفاً سوال علمی است، ممکن است هم پاسخ بده کسی بهش و خیلی پاسخ قانع کننده رو بخواد بیاد مطرح بکنه. ما به خاطر همین دوست داریم تکرار بکنیم اینها رو و مطالب رو بشنویم. سوالاتی که پرسیدیم ما از شما 7 سوال بود، از شما که در موردش فکر بکنید، یه سری افراد در موردش تحقیق کنن، پژوهش بکنن و بیان با ما نتیجه پژوهششون رو در میان بگذارن. سوال اول این بود که کوروش فاتح بابل بر اساس منشور بابل بت مردوک را از خدایان بزرگ دانسته، خود را ستایشگر او میداند و فتح بابل را به اراده او نسبت میدهد. آیا میتوان کوروش را یک تاپرست دانست؟ که این قضیه مردوک و اون نماد مردوک مشخوشو دیدید که در شهر پارسه در تخت جمشید هم هست، این دیگه فیزیکیش پیدا شده دیگه. این که بگید آقا این مورخ دروغ گفته، اون مورخ اینطوری گفته، نیست. یک بنایی وجود داشته، معبدگونه یا معبد، یک دروازه که آقای دکتر عسگری هم فرمودن مثل دروازه قرآن که یک دروازه اعتقادی است، کسی از زیر قرآن رد میشه اعتقاد به اسلام داره و اون شهر تحت تاثیر اون فضای ورودی قرار میگیره. قبلا خیلی پررنگ تر از الان بوده این نماد، چون الان دیگه نمادها فراوان است در سطح یک شهر. اون موقع یک دروازه شهر نماد کل اون شهر بوده، مثل بابل که دروازه ایشتا، دروازه چه بود اسمش که ما خدمت شما نشون دادیم دروازه رو که یادم رفت، دروازه بابل، دروازه ورودی بابل، همون دروازه معروف آبی رنگ که نماد بت مردوک و اون شیر بالدار روش هست، ایشتار. چی گفتم من؟ دو سه تا قاطی شد با هم دیگه کلمه. آره، دروازه ایشتار، ایشتار گیت. بر اساس اون دروازه، شبیه اون دروازه، حالا احتمالاً با معمارهای بابلی در منطقه پارسه در ورودیش ساخته شده. اینو در زمان کوروش و کمبوجیه. خب این نماد اونجا استفاده شده، در کتیبه، در منشور کوروش در بابل وجود داره، در ایران دوباره ساخته میشه. خب چطوری میتونید در مورد اعتقاد کوروش مسئله دیگه ای رو بخواید مطرح بکنید؟ حالا یه کسی ممکنه بیاد بگه اینها تسامح مذهبی و دینی بوده، در مورد اینم توضیح خواهیم داد. سوال دوم این بود با توجه به ادعای وجود قبر کوروش در پاسارگاد کنونی و کتیبه او در این مکان، همون کتیبه که امشب نمایش صحبت کردیم، من کوروش شاه هخامنشی، کوروش دفن شده است. حالا خب برخی ها همچین ادعایی رو مطرح کردن که پاسارگاد محل دفن کوروش هست. ما نقد کردیم این رو، ولی خب برخی این دعوا رو مطرح کردن. در حالی که اوستا دفن مردگان را پتیارگی از جانب اهریمن و گناه نابخشودنی میداند، بر این اساس آیا کوروش فرزندان او و داریوش پیرو اهریمن بودند؟ خب این هم یه سوال بود که خواستیم در موردش فکر کنید، تحقیق کنید، پژوهش بکنید و ما هم بهتون کمک میکنیم. سوال سوم این بود، خشایارشا در کتیبه ضد دیو معابدی که در آن بت پرستیده می شده را دیودان یا دیوکده و معتقدین به آن را دیوپرست می نامد. با توجه به منشور کوروش و اینم اضافه می کنیم دیگه، دروازه پارسه، آیا او دیوپرست و گشاینده دیوکده ها بوده است؟ باز در موردش تحلیل داریم، نکته داریم، می خواهیم باهاتون صحبت بکنیم در این زمینه هم. چهار، بر اساس رویدادنامه نبونید کوروش در اوپیس کشتار را انداخت و سیپار را غارت کرد. با توجه به این مستند تاریخی آیا فتح قلمرو نبونید بدون جنگ و غارت بوده است؟ که من یک قسمت فقط راجع به این با شما صحبت خواهم کرد، حداقل یک قسمت فصل سوم در مورد همون رویدادنامه نبونید هست، در مورد ترجمه هاش هست، در مورد مسائلی که مطرح شده، نمیدونم اون واژه هایی که آوردن، اون ضمیر او به کجا برمیگردد و منطقه سیپار کجا بود و اوپیس کجا بود و این موضوعات رو انشاءالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. نیشو به چه معناست در اونجا آمده است و این اکد چه معنایی در اونجا میتواند داشته باشد. سوال پنجم، بر اساس منشور کوروش ادعا میشود مردم بابل در زمان نبونید کوروش رو پذیرفتن. خدای کوروش میگه که اینها به هر حال با ورود من به شهر بابل، به شهر بابل ورود من ورودی بود که با آرامش و سلامت بوده است، سلیم. اونجا به این شکل داره ادعا میکنه در منشور کوروش که ما توضیح دادیم، در موردش بازم توضیح خواهیم داد. اما در زمان داریوش همان مردم، مردم بابل، به پیروی از فرزندان نبونید چند بار علیه هخامنشیان قیام کردند که فاصله زمانیش، فاصله زمانی زیادی نیست، قطعا زیر 20 سال. چه اتفاقی باعث نارضایتی مردم در بابل شده بود؟ دوره حکومتی است که به جز هخامنشیان در اونجا حکومت نکردن، کوروش فتح کرده، مردم همه راضین. حدود 9 سال کوروش اونجا بوده، بعدش کمبوجیه بوده، از حالا یا بردیارم شاید بر اساس تحلیلی اونجا بوده، به هر حال باز میشن جز خاندان هخامنشی، بعدش هم داریوش. مردم قیام میکنن، اینقدر کشته میشن، حداقل دو تا قیام بر اساس کتیبه بیستون در اونجا اتفاق افتاده. این قضیه چیه؟ چه اتفاقی اونجا افتاده بوده که مردم اومدن قیام کردن؟ که مثلا اون ارخم میاد میگه که من نبوکادنصر به سر بختالنصر هستم، با انتساب به شاهانه قبل از فتح بابل مردم از اونها پیروی میکنن. سوال ششم، بر اساس کتیبه بیستون بخش بزرگی از آریایی ها یعنی سکاها اصلا هم رومزدار رو قبول ندارند و همین باعث حمله نظامیان داریوش به آنها و ایلامیان و خوزیان شد، یا ایلامیان یا خوزیان، از کنیم ستا ترجمه در این زمینه وجود داره. با توجه به این اعتقاد آیا میتوان آنها را زرتشتی و تبرفتار هخامنشیان دارست؟ و سوال هفتم، مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست آمده اما تا کنون هیچ نامی از زرتشت و اوستا، حالا اوستا که میگی منظور اون گاتا ها میتونه باشه، بخشای دیگهش نگید که این اوستا اون موقع نبوده، بعدا نگاشته شده به اسم زرتشت یا به اسم مکالمه اهورامزد منتشر شده، هر بخشش رو که حالا مد نظر بخواید قرار بدید، در آثار آن زمان دیده نشده است. این بیتوجهی چگونه با ادعای زرتشتی بودن هخامنشیان قابل جمع است؟ خب اینم هفت تا سوالی که ما مطرح کردیم، بر اساس همین سوالات داریم پیش میریم دیگه. یعنی ما الان سوال اولمون چه بود؟ سوال اولمون در این خصوص بود که منشور بابل در مورد مردوک، خب این موضوعی هم که امشب داشتیم در مورد همین قضیه موشخوشو یا موشخوشو و خدای بابلیان بود. نکته بعدی در مورد بحث قبر کوروش در پاسارگاد. نکته سوم در مورد خشایارشا و کتیبه ضد دیوش، رساله ضد دیوش و اینها. خب ما اینا رو، این ستا رو، ما مبانیش رو مطرح کردیم جلسه قبل، این جلسه هم در مورد صحبت کردیم، جلسه بعدم صحبت خواهیم کرد که قشنگ سوال دیگه واضح بشه، جواب بیفته، مثل اون سه تا سوال اساسی که الانم یادم افتاد دوره فرصت. سه تا سوال هم در مورد زرتشت ما مطرح کردیم در این برنامه، پاسخی که دریافت نکردیم. سه سوال معروف، زرتشت کی بود، پیامبر بود یا نبود، زرتشت کی بود، چه زمانی، چه دوره زیست می‌کرد، چرا اصلا هیچ چیز از زمان‌ها اینقدر اختلاف چرا در موردش وجود داره، مفصل اسناد در موردش نشون دادیم برای شما، و زرتشت کجا بود و اینکه ایرانی بودن زرتشت با آنچه که در اوستا آمده است هماهنگی ندارد. سوالات بعدی هم همینطوری پیش می‌ره، یعنی مثلا بحث فتح بابل یا اوپیس یا منطقه اکد که می‌شود، می‌ریم سراغ رویدادنامه، در مورد اون باهاتون صحبت می‌کنیم، چون آثار دیگر رو، نظرات مستشرقین رو، مورخین رو در کنار هم دیگه با تقویت یک دیگر قبلا براتون خوندیم. مبنامون در فصل سوم تاریخ بدون رتوش برای بازخوانی تاریخ همون کتیبه هاست، همون مکتوبات. کتیبه که میگم منظورم به صورت کلی مکتوبات آن زمان است، حالا چه به زبان فارسی باستان باشد، به زبان ایلامی باشد، به زبان بابلی باشد، و اونم خدمتتون عرض کردیم مبنای ما بر ترجمه ها چی هست؟ یکیش جناب آقای پیرلوکوک هست که خانم نازلا خلخالی زیر نظر دکتر جالا آموزگار آمدن ترجمه کردن و برگردانش رو انجام دادن. کتیبه های زمان هخامنشیان رو کتاب آقای ناروان شارپ هستش که کتیبه بیستون بقیه کتیبه ها رو اومده است ترجمه کرده است. مراجعاتمون این شکلیه، این چند تا منبع مشخص هم این ترجمه ها خدمت شما عرض کردیم. اون جای دیگر هم که لازم باشه مثلا به ترجمه های عبدالمجید عرفایی مراجعه کنیم، مراجعه میکنیم. آقای شاهرخ رزمجو باشد، دیگران باشن، حتی آقای شیرین وکیلی تو آثارشون گاهی ترجمه رو آوردن، مثل کتیبه اوجاورسنه بهش استناد کردیم، با شما صحبت کردیم در موردش. همین روال رو در پیش میگیریم، پیش میریم، میخوایم دیگه این بحث استخوندار چارچوبدار واضحی باشه و آنچه که در مورد ایران باستان ما میبینیم و میشناسیم، اگه قراره به یک جایش افتخار بکنیم از بابت نقاط قوت، اگه قرار هست نسبت به یک جایش انتقاد داشته باشه از بابت نقاط ضعف، خیلی واضح باشه بر اساس آن چیزی باشد که از گذشتگان به دست ما رسیده است. حالا تحلیل هم میشه روش مطرح کرد، هر کسی میتونه حالا بر اساس مبانی تحلیلی هم داشته باشه، تحلیلش هم باید طبیعتاً ادله دفاعی براش قید بشه. ممنونم از شما. مخالفم تماس نگرفته، کسی که سوال داشته باشه تماس نگرفت با برنامه امشب، اما هفته بعد ما منتظریم دیگه ان شاءالله که بتونیم شنونده تماس هایی باشیم که میخوان با ما گفتگو بکنن، دو طرفه باشه. البته آقای دکتر عسکری هم نکاتشون رو فرمودن، یه سری از نکاتی که در مورد مسئله تاریخی است، یعنی نقل های تاریخی است، مثل قضیه بردیا و گوماته مغ، در موردش توضیح دادیم. حالا ما دیدگاه دیگه ای داریم، طبیعی است اختلاف نظری هم وجود داشته باشه. موضوعاتی که ایشون فرمودن من ورود پیدا نکردم به بحثشون، یه 3-4 موردی من تو ذهنم بود که حالا خیلی مطابقت نداشت اونچه که ما مطرح کردیم با دیدگاه ایشون، ولی آزادانه مخالفین هم میتونن بیان نکاتشون مطلبشون رو مطرح بکنن. امشب اونچه که برای ما مهم بود همون دروازه پارسه بود و باز هم ممنونیم از آقای دکتر عسکری و از تیم همراه ایشون که دارن اونجا زحمت میکشن. البته باز این سوال همچنان برام هست در مورد این اتفاقات و این کاوش ها که چقدر واقعا نیازه که یک تیم حتما از دانشگاه‌های اروپایی همراه محققین و پژوهشگران ایرانی باشن. نکات فنی داره که من به همه جوانبش قطعا اشراف ندارم. خود این بزرگواران بعد از این همه سال در اون سایت ها، در اون محل های تاریخی دارن کار میکنن، بهتر میدونن به چه شکل و به چه صورته. ولی امیدوارم واقعا به جایی برسیم که تاریخ خودمون رو خودمون بررسی بکنیم، منتظر این نباشیم که کسی دیگه بخواد بیاد بررسی بکنه. واقعا اگر مثلا ما میریم سراغ والتر هینز یا دیگران میریم مطالبشون رو میگیریم یا مطرح میکنیم، این برای ما یه مقدار اذیت کننده است. تاریخ مان ماست، خود ما باید بحث بکنیم، خود ما بررسی بکنیم، خود ما نقاط مثبت، خود ما نقاط منفیش رو مطرح بکنیم و انشاءالله این اتفاقات میفته. دلمون روشنه، چشمون روشنه بر اساس استدلال و منطق که روالی است که انشاءالله با اصلاح خیلی از کارها میتونه به یه جای خوبی برسه. انشاءالله که شما بینندگان عزیز موفق و معید باشید. دیگه وقتمون هم گذشت، در پناه حق باشید، منتظر قسمت چهارم فصل سوم باشید، چون ما این بحث رو میخوام اونجا تحلیل روش داشته باشیم، نکاتی رو خدمتتون عرض بکنیم. یک سری موارد هم آقای دکتر عسکری برام ارسال کردن که ان شاءالله از اونها استفاده خواهیم کرد. ممنونم از شما، در پناه حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.